بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه دوستان که سلام میکنن، سلام متقابل بنده هم خدمت دوستان. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. خب در محضر تفسیر شریف المیزان آیات ابتدایی سوره آل عمران هستیم. بحث بسیار بحث دقیقی است و من از دوستان تقاضا میکنم که حتما این بحث رو با دقت زیاد توجه بکنن. جزء مباحث مهمی است که انشالله نتایج زیادی داره. دیروز این بحث رو مطرح کردیم که بیان ایشون تو مسئله این بود که ما بحث چرا تو قرآن باید متشابهات داشته باشیم. ایشون فرمودن به لحاظ این که بحث تأویل دارد قرآن و بیان این تأویل مبتنی بر یک سری معارف و اغراضی است که 5 غرض رو ایشون داشتن ذکر میکردن. اولین غرض رو که ذکر کردن این است که تمام معارف قرآنی و احکام و قوانینش متفرع بر این است که تأویل در کار است و دعوت شدیم به اون موطن نهایی و رسیدن به اون موطن نهایی برای همه مقدور نیست و برای کسانی مقدور می شود که اینها با طهارت حرکت بکنند و امکان پذیر حرکت به سوی این کمال برای همه امکان پذیر، اما با همون طهارت. خب این رو بیان کردن، گفتن رسیدن همه مقصود هست، اما نه به این معنا که همه برسن. همه دعوت شدن اما ممکنه بعضی برسن، اما با رسیدن بعضی این تحقق دعوت محقق شده، که این رو به عنوان اولین نکته. دومی این بودش که قرآن کریم برای اینکه انسان رو به این راه برساند، انسان رو تو دو مرتبه به او به خود شناسانده، یکی در ناحیه علم، یکی در ناحیه عمل. در ناحیه به اصطلاح علم رو ایشون بیان کردن که خدای سبحان مباحثی رو از جهت معرفت نظری تو قرآن بیان کرده، اما تو ناحیه عمل رو ایشون خلاصه بحث رو بردن رو این که از طریق عمل 3 مرتبه داشت. یک مرتبه نظام اجتماعی و اون قوانین اجتماعیه که مقدمه برای تحقق قوانین عبادیه میشه و قوانین عبادیه مقدمه برای تحقق معارف میشه. پس راه الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه، که این حرکت به سمت عمل صالح از طریق در حقیقت این حرکت به سمت صعود برای کلمه طیب از طریق عمل صالح، عمل صالح او رو میکشه. عمل صالح هم از اون فضاسازی اجتماعی. من برای فضاسازی اجتماعی که ایشون فرمودن که فتنه ها همیشه از مسائل اجتماعی آغاز میشد و می شود و به معارف کشیده می شود، به احکام و بعد به معارف کشیده می شود، یه بحث بسیار دقیقی است که تو وجود فردی اینجوری است که گاهی یک کسی رو از جمع جدا می کنن. وقتی از جمع جدا کردن، عبادیاتش هم با این نگاه تحت تأثیر قرار می گیره و ضعیف می شه و دنبالش معارف هم در حقیقت چی می شه؟ تو وجود این مورد آسیب قرار می گیره. پس یک کسی رو گاهی از جمع جدا میکنن، این مشکلات براش ایجاد. گاهی هم نه، کسی تو جمع هست، اجتماعیاتش رو مورد خدشه قرار میدن، یعنی فتنه در اجتماعیات ایجاد میشه. بعد این فتنه در اجتماعات و تغییر در نگاه اجتماعیش که غلط باشه به تغییر در نگاه قوانین و احکام الهی و عبادیاتش کشیده میشه و بعد به معارفش کشیده میشه. ببینید مثال برای اون رو دیروز زدیم، مثال برای اون جایی که انسان ساقط می شود رو زدیم، مثل بعد از وفات پیغمبر اکرم که مردم رو گرداندن از نسب الهی. مثال برای مقابلش که انسان از یک مرتبه ضعیفی خودش رو بکشونه به مرتبه قوی، مثال انقلاب اسلامی یا خود نهضت پیغمبر و قیام پیغمبر. نهضت انقلاب اسلامی، ببینید امام کاری کرد که یک دفعه یک فضای توحیدی تو مملکت ایجاد شد. به جای این که درس توحید و نظام معرفتی توحیدی رو بخواد فی نفس ما مستقل بیان بکند، فضای توحیدی ایجاد کرد. این فضای توحیدی که ایجاد شد، یه دفعه جانها تو این فضا منقلب شد. کسانی که اون زمان رو ادراک کردن میفهمن که چقدر تغییر ایجاد شد با تحقق حاکمیت الهی، اصلا از این رو به اون رو شد جامعه. درسته که یه عده‌ای به خاطر اون پیشتازیشون و توجهشون قبل از اینکه انقلاب بشه، کسانی که دنبال تحقق انقلاب بودن، مراحل اونم یه جمعی بود، اونم یه فضایی بود که اگر اون فضا هم نبود باز این حالت رشد محقق نمی‌شد. اما وقتی انقلاب پیروزی رسید، جریان احکام الهیه روی کردن نسبت به اون احکام عبادی کاملا متفاوت شد. یه بحث خیلی خوبی است که شاید بارها هم گفتیم این رو، اما اینجا جاش بازم که می‌فرمایند که یکی از، شاید این رو محی الدین میگه در فتوحات هم بیان میکنه، به این معنا که اگر رجل الهی بر رأس کار قرار بگیره، سرعت سیر انسان ها در کمال بیشتر میشه. به این معنا دیگه، حالا اونجا بیانش رو نکرده، اما به این معنا که اگر رجل الهی در رأس کار قرار بگیره، تمام اعمال انسان حکم ویژه پیدا میکنه. به این معنا که من مثالو این میزنم، ساده باشه تو ذهن دوستانم تداعی بکنه دیگه، نخواد خیلی توضیح بدیم. وقتی که انسان تو زمان حاکمیت طاغوت، عبور از چراغ قرمز در زمان حاکمیت طاغوت جریمه دارد، اما حرام نیست مگر اینکه به اصطلاح عنوان ثانوی پیدا بکند، مثل اینکه منجر به صدمه به دیگران بشه، اون عنوان ثانوی فی نفسه حکم حرمت ندارد. اما در زمان رجل الهی که حاکم باشد، به نسب الهی باشد، به نسب عام یا نسب خاص باشد، اونجا عبور از چراغ قرمز حرمت هم پیدا میکند علاوه بر جریمه. یعنی جریمه حکم نازلشه، اصلش حکم حرمت و تکلیفیش. ارتباط مثل که قطع شدش. با این نگاه وقتی که حاکم الهی، تشکر ازتون، صدای ما وصله از اینجا، صدا وصله دیگه، بله صدا وصله، شما صداتون رو چک کنید دوباره اگر قطع شده. با این نگاه در حقیقت وقتی رجل الهی حاکم است، رجل الهی زندگی انسان، اعمال عبادی انسان یه نگاه دیگری پیدا میکند، یه حال دیگری، یه اثر دیگری ایجاد میکند. زمان جنگ ببینید همین مسئله بود. تو زمان جنگ وقتی که یه دفعه میبینید یک شبه راه 100 ساله طی میشه، این که امام فرمودن که شهدای ما یک شبه راه 100 ساله رو طی کردن، این به این معناست که وجود اینها تو این فضای الهی که ایجاد شده بوده، این فضا سرعت سیر ایجاد میکنه. در نظام عبادی ما سرعت سیر ایجاد میکنه. به همین جهت است که دیروز هم عرض کردیم که تو جامعه ظهور این سرعت سیر به لحاظ فضایی که ایجاد شده همه واقعا مؤثر است. دست در هم میده اینها و باعث میشه که این سرعت سیر، یعنی من وقتی دارم حرکت میکنم، حرکت من تأثیر میذارد رو حرکت دیگری و دیگری و دیگری، و حرکت او تأثیر میذارد رو حرکت من، و اینها اثر مضاعف ایجاد میکنند، سرعت سیر ایجاد میشه. وقتی یه جامعه بدون مانع و کمترین مانع سرعت سیر حرکت پیدا میکنه، سرعت سیر همه به همین نسبت بالا میره. با این نگاه معلوم میشه که چرا اجتماعیات سبب در حقیقت چی میشن؟ حقیقت حیات اعمال عبادی ما و تحقق مباحث عبادی ما میشه. لذا همین است که تو قرآن ببینید دائما اقیم الصلاة دارد، که نگاه اقامه صلات است، آت و زکات است، امر به معروف است. این باعث میشه که اون حیات اجتماعی و اون من شامل و حرکت جمعی و حرکت کاروانی محقق بشه، و حرکت کاروانی روح در حقیقت اعمال عبادی رو بالا میبرد، سرعت این اعمال رو بالا میبرد. و اگر این بالا رفت، معارف در وجود همه تحققش بالاتر میرود. پس تنها راه ایجاد معارف از این نیستش که انسان کتاب بخوند یا در خلوتها و تنهاییهاش فکر بکند و به اینها بپردازد. اینم راه هست، اما اون راهی که سرعت ایجاد میکند و همه رو میبرد و معارف رو عینی و حقیقی میکند، اون از طریق حرکت اجتماعی و اون رابطهای اجتماعی است که احکام عبادی رو اوج میده، روح ایجاد میکنه براش، و ارتباطات باعث میشه سرعت سیر، و بعد معارف در قبال این. خب این رو دیروز بیان کردیم که فضاسازی اجتماعی، فضاسازی هم یه موقع توی یک کشور یه فضا ایجاد میشه، یه موقع توی جمع یک مسجد یه فضا ایجاد میشه، علاوه بر این فضا در فضا هم ممکنه. یعنی وقتی جمهوری اسلامی شده، یه عده‌ای تو جمهوری اسلامی یه جایی، یه مکانی فضای ویژه برای خودشون قرار بدن، خاص‌تر از این، یعنی اون فضای عامه یه فضای خاص‌تری رو تشکیل بدن. سرعت سیر رو بالا میبرد. اگر تونستن تو این فضای خاص هم عده‌ای باز مثلا یه مجموعه با هم دیگه میخوان کار ویژه بکنن، این مجموعه فضای خاص در اون فضای جمهوری اسلامی قرار میگیره، سرعت سیر برای اینها ایجاد میشود. در این حال میتونن کادر مرکزی اینها و افراد اصلی اینها برای خودشون یه عهدهای ویژه و فضای ویژه رو قرار بدن، بازم این فضا در فضا در فضا میشه که هر کدوم از اینها سرعت سیر بیشتری رو ایجاد میکنن. پس هیچگاه ما در هیچ حدی محدود نشدیم، سرعت سیر ما به هیچ حدی از این حدودی که جمع دارن محدود نیست. ما از جمع استفاده میکنیم، اما میتونیم در حقیقت جمع تاثیرگذار در جمع هم باشیم، میتونیم جمع های جدیدی رو هم تشکیل بدیم. تا این در فتنه ها هم همینجوری ایجاد میشه، از همین طریق که دیروز خلاصه مرحوم علامه این رو بیان کردن. خب این یه بحثه بسیار مهم، تاکتیکی و هم در حقیقت هم استراتژیک، هم در حقیقت توی نظام اهداف ما تأثیر داره، هم تو روش‌های ما تأثیر داره. یعنی میتونه روش‌های جدیدی رو برای ما تبیین بکنه، غیر از اون که اهداف جدیدی رو هم میتونه برای ما قرار بده. روش باید خیلی فکر کرد، کار کرد. ما کمتر از این مسئله بهره بردیم، ان شاءالله بیش از این با مبادی. حالا من یه نکات دیگری هم اینجا نوشتم، لذا ببینید همه انبیا و اوصیا همیشه در صدد تحقق حاکمیت الهیه بودن، چون اون چیزی که میتونست اقامه احکام دین رو بکند ایجاد حاکمیت بود که میتونست اینها رو اقامه دین رو محقق بکند. لذا همه انبیا در صدد تحقق حاکمیت الهی بودن تا اقامه دین بشه. بله ممکنه تو هر رتبه ای به لحاظ استعداد مردم و همراهی مردم به مرتبهش موفق بشن، این به اصطلاح از اون طرف نقص ایجاد نشده، فاعلیت تام بوده، اما قابلیت گاهی ناقص بوده و لذا نتونستن اونها به لحاظ قابلیت مردم به اون اهدافی که مورد نظر بود. همونجوری قرآن میفرماید که ما من نبی و لا رسول الا ذا تمنا القى الشیطان فی امنیته، که اینها میخواستن اون تحقق حاکمیت الهی رو، اما شیطان مانع ایجاد میکرد. چجوری القى الشیطان فی امنیته؟ در آرزوی انبیا، در این که مردم همراهی نکنند، مردم تن ندن، تمکین نکنن. البته خدا تبارک و تعالی خلا ما یلق الشیطان، خدا هم نسخ میکند اون چیزی رو که خدا شیطان الغا کرده و در حقیقت اون اهداف اونها رو در نهایت محقق خواهد کرد، که نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، که این تحقق پیدا خواهد کرد. حالا در بعضی دورها نسبی ایجاد شده. صدا وصل دوستانی که بله خب پس صدا وصله دیگه، حالا اون دوستانی که نیستن باید ببینن اشکال از گیرنده خودشونه. سوال کردن که لقد جئتمونا فرادا، اصل این لقد جئتمونا فرادا عرض کردم که با حرکت کاروانی و جمعی تنافی نداره، فردیت در اونجا فرد شامله. وقتی کسی در اینجا فرد شامل شد طبق احکام و قوانینی که خدای تبارک و تعالی قرار داده، اونجا فرده، ولی اون فرد مقابل جمع نیست، فرد شامله، که بحثاشو دوستان قطعاً قبلا تو مسائل مختلف بیان کردیم. پس فرد شامل در اینی که فرده، اصالت با فرده، اما اصالت با فرد شامله، نه اصالت با فرد مقابل جمع، که مقابل با جمع نیست، که اینم سوالی که دوستان فرموده بودن. حالا از اینجا به بعد باز با اینکه من دوست داشتم این جلسه حضوری می بود و دوستان سوالات سنگین ذیل این بحث میکنن تا باز شه، کشش باز شدن این بحث خیلی زیاده. با این نگاه اون فرمایشی که حضرت آقا دارن در رابطه با به اصطلاح حضرت آقا دارن در رابطه با بحث حضرات معصومین انسان 250 ساله و تبیینشون بر این است که حضرات همیشه در صدد ایجاد حاکمیت بودن و تمام رفتارهای اخلاقی فردیشون هم همه در جهت ایجاد حاکمیت بوده و باید با این نگاه بهش نگاه بشه، تفسیر بشه، خیلی خودشو بهتر نشون میده که اینها چون میخواستن اون کمال محقق بشه و انسان‌ها به کمالشون برسن، اگر یه جای دستور فردی هم به شخصی به عنوان یه دستور اخلاقی خاص دادن، اونم تو طریق تحقق حاکمیت الهی بوده، او رو مقصود داشتن، دارن به اون در حقیقت راه نشون میدن، هرچند که اینجا به ظاهری دستور شخصی و فردی بوده. با این نگاه همین دستور شخصی و فردی تو نگاه حاکمیتی معنا پیدا میکند که به اصطلاح این خیلی عالی میشه. یکی از دوستان سوال کرده که اینکه کما خلقناکم به اصطلاح اول مره، یا فرمودن که اول مره فرد شامل، اول مره استعداد فرد شامله، چون استعداد هست، عود کما بدعناکم تعودون، کما بدعنا اول خلق نعیدو، اونجایی که در قد آیات آمده ابتدا استعدادش بوده، اقتضاءش بوده، در انتها فعلیت اون استعداد، لذا تطابق کامل بین استعداد و فعلیت هم وجودی که اگر یادتون باشه مرحوم آخون فرمایند که استعداد با فعلیت یه حقیقت واحده است، حملشون حمل رقیقه و حقیقته که این رقیقت اون رقیقش اون حقیقتشه. پس اگر اول مره بوده و عود هم عین بدعه، این در حقیقت تنافی نیست، این عینیت هست منتها به نحو فعلیت و استعداد و فعلیت. آیا اتباع از متشابهات در نظام معرفتی را، آیا بحث اتباع از متشابهات در نظام معرفتی مثلا، اما علامه چطور بحث فتنه های اجتماعی و اتباع از متشابهات در نظام عملی و اجتماعی را استفاده میکنن؟ این اتباع از متشابهات در نظام معرفتی رو عرض کردن مرحوم علامه، اتباع از متشابهات در نظام معرفتی رو مبتنی بر اتباع در نظام عملی دونستن احکام عبادی و نظام عملی عبادی رو متفرع بر نظام اجتماعی دونستن. لذا گاهی ظاهر کلام ابتغاء الفتنه در نظام معرفتیه، اما نتیجه اصلی کلام مربوط به نظام عبادیه که از مرتبه اجتماعی نشأت گرفته. این تحلیل مسئله است که اگر یه جایی دیدید شبهه نظام معرفتی دارن میکنن، این شبهه معرفتی عمقش به این است که باید به نظام عبادی کشیده شده باشد و از اونجا به نظام اجتماعی، منشأ اصلیش از اینجا، اگر میخوایم حل نهایی بشه از اینجا باید حل بکنیم. لذا این رو بنده خودم تجربه کردم توی سالیانی که تو دانشگاه بودم، بسیاری از شبهات اعتقادی که برای افراد مطرح بود منشأش لغزش‌های عملی بود و لغزش‌های عملی هم عمدتاً مرتبط با روابط اجتماعی بود. یعنی اون یه جایی یک رابطه اجتماعی خدشه‌دار شده، یک در حقیقت حکم الهی از جهت احکام رو بی‌اعتنا شده، بعد از اونجا یک شبهه اعتقادی و تزلزل اعتقادی، روایت هم بر این دارد که انسان گناه می‌کند و براش تزلزل در نظام امامت پیش میاد، اصرار میکند بر گناه، تزلزل در نظام نبوت براش پیش میاد، اصرار میکند بر گناه، تزلزل در نظام توحید براش پیش میاد. اینا همه همین بیان همین مسئله است. عرض کردم این مسئله کششش خیلی زیاده. اگر ما میتونستیم این بحث رو به صورت یک لجنه‌ای بحث میکردیم با در حقیقت یک فضای بازه، یعنی کشش داره خودش جدای از بحث تفسیر، توی لجنه این بحث بشه و گروه بحث بشه و دوستان با یه تعمق به اصطلاح زیاد بحث رو انشاءالله پربار بکنن. حالا در همین حد به اصطلاح فعلا عبور میکنیم تا انشاءالله، چون الان دو تا از اون اغراض رو گفتیم، سه تا از اغراض دیگه مونده که اونها هم هر کدومش خودش یه بحث عظیمیست که حالا انشاءالله باز من دوست دارم که جلسات خاص رو برای این بحث به خصوص تشکیل بدیم. و منها اون غرض سومی که در اینجا بیان شده به عنوان اون اغراض و معارفی که بیان قرآن و تعلیم الهی مبتنی بر اونهاست، که این سومیشه در بیان میشه، این است که ان الهدایت الدینیه انما بنیت علی نفی تقلید عن الناس، مردم رو تأکید و ترویج بر علم کردن. دقت بکنید تا اونجایی که بتونیم انشاءالله ببینیم چقدر فرصت میشه. این بحث بسیار، این بحث هم بسیار نابه، یعنی علامه طباطبایی رحمت الله علیه در این به اصطلاح چند صفحه قوقا کرده واقعا. دوستان با یک نگاه تعمقات عمیق توحیدی، بلکه واردات بر ایشون به این مسائل نگاه بکنن که کشش داره اینها به عنوان ورود و وارد الهی باشد بر ایشون، که اینجور زیبا و دقیق و استفاده هایی که کردن. ان الهدایت الدینی انما بنیت علا نفی تقلید عن الناس و رکوز العلم بینهم مستطیع، که مستطیع این که در قد استطاعت و استعداد باشد، رکوز العلم، رکوز العلم یعنی استقرار و تمرکز در علم، یعنی اونجایی که خدای سبحان هدایت رو بر نفی تقلید مردم و تمرکز در علم و استقرار در علم، بینهم مستطیع که اون قدری که استطاعت دارن، اینقدری که میتوانند استعداد برشون قرار داد، منطقه استعدادم استعداد محدودی نیست، اما در این حال استعدادها مختلف هست. فا این نزالکه، این در حقیقت تمرکز در علم و استقرار در علم، هو الموافق لغایتها التي هي المعرفه، این تمرکز در علم است که با غایت در حقیقت این به اصطلاح هدایت دینیه، این لغایتها غایت هدایت دینیه، این نزالکه هو الموافق لغایتها التي هي المعرفه، با او در حقیقت سازگار است. و کیف لا و لا یوجد بین کتب الوحی کتاب و لا بین الادیان دین یعظمان من امر العلم و یحرضان علیه مثل ما جاء به القرآن و الاسلام. ببینید هم تو مسئله قبلی هم تو مسئله بعدی، ادیان الهی مراتب یک حقیقت واحده هستند. ادیان سابق توحیدی ما مقدمه بودن برای دورانی از بشر که بشر تو اون طی اون دوران کم کم به بلوغی برسد، که وقتی به بلوغ رسید دین اسلام آمده. لذا دین اسلام همه اون چه که سابقین دارند و دارد به اضافه، در نظام اجتماعی همین جور است، در نظام علمی هم همین جور است، در نظام معرفتی هم همین جور است. قبلا هم اینو بیان کردیم که احکام اسلام، قواعد اسلام، مباحث اجتماعی اسلام، مرحوم علامه قائل به این که بعضیا خواستن مستشرقین بگن که تفاوت اسلام با ادیان دیگه این است که اجتماعیاتش قوی تره. مرحوم علامه فرمود اینجوری نیست. اگر حکمی تغییر کرد، تا تمام نظام معارف تغییر کرده، از یه جای دیگری نشأت گرفته، منتها نه از یه جای دیگری متباین، یعنی از یه جای دیگری در حقیقت بالاتر تو نظام ادیان. لذا تعبیر این است که اسلام تمام اجتماعیاتش و احکامش و عبادیاتش از مرتبه احدیت نشأت گرفته و بقیه ادیان از مرتبه واحدیت، مقام واحدیت. مقام واحدیت خودش مراتبی دارد که ادیان مختلف از مراتب او نشأت گرفتن. احدیت تنها دینی که از مرتبه احدیت تنزل پیدا کرده و ظهور مرتبه احدیت است و رجوع هم به مرتبه احدیت است، دین اسلام است. که این بحث بسیار دقیق حاکم بر همه مباحث، چه بحث اجتماعی قبلی چه این بحث علمم که هست به همین نسبت است. لذا مباحث معرفتی دین اسلام و تمرکز بر علم داره مردم رو سوق میده تا برسونه به اون مرتبه علم که به مرتبه احدی دعوت شدن مردم به مرتبه. حالا کی میرسد بحث جداییشه، اما دعوت به اون رتبه شدن. ایشون میفرماید که پس اسلام اختصاص دارد، لا یوجد بین کتب الوحی کتابون ولا بین الادیان دینون یعظمان من امر العلم و یحرضان علی، تحریض کرده باشه، تعظیم کرده باشه، به مثل ما جاء به القرآن و الاسلام. هیچ دینی به این مقدار در علم تحریض و تشویق نکرده و تعظیم نکرده. و هذا المعنا هو الموجب لان یبین الکتاب للانسان حقایق المعارف اولا. ببینید حالا اینشون اینجا یه بحث زیبایی رو مجبوریم به خود تندترم بریم که بتونیم امروز به یه نتیجه برسیم. میفرماید که این هذا المعنا هو الموجب لان یبین الکتاب للانسان حقایق المعارف اولا. یک نگاهش به جریان حقایق معارف است. ببخشید چرا الان ببینید این سوال های خورده الان فرعی میشه، اینکه به اصطلاح چرا پس در سوره بقره سابقون اقوام گذشته سلطه من الان و سلطه من قلیل من الاخرین آمده یا اصحاب یمین سلطه من الاولین صد، اینا بحث جا داره، چرا تو سه بارم بهش پرداختیم ولی الان از بحث دور میشیم که در سوره واقع آمده. ان شاء الله باز یه فرصتی دیگه، چون این بحث میمونه. اون سوال دوست دیگه هم که فرمودن که فرق نزول از مرتبه احدی و مرتبه واحدی رو، این رو ایشالله یه باری مفصل تر بیان کردیم. دوستان هم میتونن به ایشالله اون بحث الانسان رسالت الذات مرحوم علامه اونجا رجوع بکنن که این تفاوت دو مرتبه در چیز، اونجا میتونن رجوع بکنن. خود علامه هم تو بحث یادم نیست که کدام جلده این بحث رو مطرح کردن، اجتماعیات اسلام رو، که اون شاید جلد 4 باشد، شاید جلد 4 باشد، احتمالاً تو جلد 4 همین سوره آیه 200 سوره آل عمران شاید اونجا بیان کرده. حالا ان شاء الله اگر بعداً آدرسش رو دقیق‌تر پیدا کردم بیشتر بعداً خدمت دوستان عرض می‌کنم. حالا دنبال بحث رو که هاذ المعنا هو الموجب لان یبین الکتاب للانسان حقایق المعارف اولا، یک و ارتباط ما شرعه له من الاحکام العملی، تشریع کرده برای او من الاحکام العملی رو به تلک الحقایق ثانیان، یک معارف رو، دو احکام رو به دقیقت که مرتبط با اونها باشد به عبارت اخرى. حالا اینجا دستبندی میکند، سه قسم میکند به عبارت اخرى ان یفهمه، سه چیز را، چی؟ یک، خدای سبحان در نظام معارفش این رو اول بیان کرده، انه موجودون مخلوق لله تعالی، خلقه بیده و وسط فی خلقه و بقائه، خدا انسان رو خلق کرده اونم بیده، که به شیطان خطاب میکنه چی باعث شد که سجده نکنی، با برای اون چیزی که من خلق کردم بیدیه، به دو دستم رو خلق کردم، که مخلوق لله تعالی، خلقه بیده و وسط فی خلقه و بقائه، واسطه کرد در خلقت و بقای این انسان، ملائکته و سایر خلقه، همه آسمان و زمین و همه جن و انس و ملک و در قد فلک رو همه رو واسطه کرد تا این انسان محقق شه. حالا بعضیشون به معنای علت فاعلی، بعضیشون به معنای علت قابلی، هر کدوم از اینا به نحوی، اونایی که دون انسان هستن به معنای علت قابلی زمین سازی، اونایی که فوق انسان هستن از جهت رتبه ابتدایی خلقت به معنای علت فاعلی مثل ملائکت الله، ملائکته و سایر خلقه من سماء و ارض و نبات و حیوان و مکان و زمان و ما عداها و انه، اینا همه جزء معارفه، سایر الی معاده، این تو نظام مبدئیات، اینم تو نظام معاد، سایر الی معاده و میعاده سیرن استراریا و کادهون الى ربه کتهن فملاقیه، که همون آیه است، آیا الانسان انک کادهون الى ربه کتهن فملاقی ثم یجزا جزاء ما عمله، بعد از اون که این سیر محقق شد، یجزا جزاء ما عمله، یا به سوی جنت، ای ما الى جنتن، یا نه الى نارن، فهازهی طائفتون من المعارف، این یه دسته مرتبه معارف. دو، ثم یفهمه ان الاعمال التي، این راه رو داره نشون میده، خیلی دقیق و جدی است، دوستان به این مسئله توجه بکنن، ان الاعمال التي تؤديه الى سعاده الجنه ماهیه، نشون داد بهش اعمالی که او رو میرسوند به سعادت جنت ماهیه، و ما تؤديه الى شقوه النار ماهیه، اونی که به شقاوت میرسونه چیه، اونی که به سعادت میرسونه راه چیه، راه رو هم بهش نشون داده، ایوبین له الاحکام العبادیه و القوانین الاجتماعیه و هذه طائفه اخرى، پس هدف رو نشون داده، راه رو هم نشون داده، سه نشون داده که این راه در حقیقت با اون هدف یک ارتباط تنگاتنگ دارن، راه از هدف جدا نیست، که اینم سوم میشه، ثم یبین له ان هذه الاحکام والقوانین مؤدیتون الى السعاده، این احکام و قوانین عبادی و اجتماعی است که مؤدیتون الى السعاده، ای یفهمه ان هذه الطائفه الثانیه، که این دسته احکام و قوانین اجتماعی و عبادی است، مرتبطتون به طائفه الاولى، به طائفه الاولى مرتبط با اون دسته اول است، و ان تشریعها و جعلها للانسان انما هو لمراعات سعادته لاشتمالها على خیر الانسان في الدنيا والاخره و هذه طائفه الثالثه، سه دسته شد، معارف رو نشون داده که اون حقایق وجودی توحیدیه و معادی چیه، بعد نشون داده که راه رسیدن به اونجا چگونه است که احکام و قوانین میشه قوانین اجتماعی و عبادی، بعد نشون داده که این احکام و قوانین اجتماعی در حقیقت با او ارتباط تنگاتنگ دارن، یعنی این در حقیقت احکام و قوانین گسسته نیست، رابطه تعبدی بی ارتباطی نیست که اعتبار باشد نیست، رابطه حقیقی است، رابطه بین این اعمال با اون رسیدن به اون معارف یه رابطه. این تحلیل بسیار تحلیل جالبی است که مسئله رو حالا میتونه ازش نتایج زیادی استفاده بشه، که اگر ما میخوایم تحلیل بکنیم، سه دسته تحلیل داریم، یک بیان این است که معارف حقیقتش چیه، دو این در حقیقت عبادیات ما، قوانین اجتماعی و عبادی ما چیست، سه اینها عین رساندن به اونجاست و عین ربط به اونهاست، یعنی اینها رو به عنوان تنها راه و تنها وسیله رسیدن به اون معارف، که مثل این میمونه که حمل این حقایق قوانین و احکام، اینها رقیقه اون حقایقند، یعنی اگر اون حقایق معارف بخواد بدن پیدا کند، رقیقه بشه، محسوس بشه، دیدنی بشه، قابل لمس بشه، میشه این احکام خیلی زیبا میشه، اگر این احکام و قوانین اجتماعی بخواد در حقیقت اون حدودش ریخته بشه، میشه اون معارف. با این نگاه دیدن به احکام، ببینید احکام رو، قوانین رو، قوانین اجتماعی و احکام عبادی رو چقدر عظیم میکنه، این میشه اون. حالا تو بحث چهارمیش که هنوز فرصت هست چهارمیشم شروع بکنیم، چهارمی دیگه اینجا بحث رو بسیار عالی مطرح میکند، که حالا اون بحث حقیقت تأویل خودشو خوب نشون میده. پس ببینید این تو نگاه هر کدوم از اینها بحث تأویل داره خودشو بیشتر نشون میده. تو این الان بحثی که الان کردیم نشون میده که خود این احکام عبادی که ما داریم میبینیم در حقیقت تأویلی دارد. قوانین اجتماعی تأویلی دارد. این تأویل اون روحش، اون معارفی میشود که اون معارف رو لذا وقتی داره معاد رو بیان میکنه، توحید رو بیان میکنه، حقیقت معاد و توحید تأویل چی هستش؟ تأویل همین قوانین و احکام عبادی است که داره بیان. اینا رقیقه اون حقیقت هستن که حالا بازم جای بحث بیشتری دارد. تا همین مقدارش رو ایشالله دوستان تو سومی از ما بپذیرن تا وارد چهارمی بشیم. در بحث چهارم که به نظرم یکی از اون نقاط بلند بحث این مبحث المیزان است، ایشون یه بحث جدی رو مطرح کرده. تو نظام تربیتی خیلی تأثیر داره، راه رو خیلی تبیین کرده. حتما دوستانی که تو کارهای تربیتی کار میکنن به این مسئله توجه ویژه بکنن. میفرماید که ببینید مردم تو همون جوری که انسان ها جسمات الحدوث هستن و روحات البقا، من سوال دوستانم ببینم آیا جناب علامه با آیات بر ادیان و کتب ادیان دیگر این ادعا رو مطرح کردن؟ بله، ایشون فرموده که من احصا کردم تو اون بحث، با احصا این رو بیان کرده، هم در تحریض بر علم هم در اون نظام اجتماعی، هر دو رو ایشون با احصا این کار کرده. غیر از اون که برهان بر مسئله قائم هست و درستم هست، اما ایشون فرموده که من اینا رو احصا کردم. دست اول طایفه آیات معارف، دست دوم طایفه آیات عبادات و قوانین اجتماعی، دست سوم آیات رابطه بین اولی. رابطه بین اولی مثلا دست اول و دوم، یعنی دوم رو با اول رو که بیان کردن، بله همین این رابطه رو، یعنی هم از آیات به دست میاد، هم از روایات به دست میاد، هم معارف ما این رو سوق میده، از آیات هم به دست میاد، که همین باعث میشه که رابطه بین اینها اون نظام تعویل رو و ضرورت بودن محکم و متشابه رو برای ما نشون میده. چون نمیشده این رابطه به سادگی بیان نمیشه، به زمینه به نحوی بیان شده که لازمش محکمات و متشابهات بوده، چون اینا همه ذیل اون غرضی است که چرا تعویل دارد و چرا متشابه در قرآن آمده. بله، در بحث ادامه بحث ایشون میفرماید که ایشون سوال کردن که دست سوم رو مثال میزنید که رابطه بین اولی و دومی رو بیان کردن. خب حالا دوستان بعضیا خودشون هم دارن آیات رو بیان میکنن، اما در این حال خود این که به ما میفرمایند که از اینجا شما حرکت بکنید به اونجا میرسید، الا الا الله تسیر الامور، مسیر این حرکت در نظام انسانی که الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، که هدایت به اصطلاح تکوینی در همه موجود و هدایت تشریعی در انسان است، مسیر میشه دین. وقتی مسیر شده دین، یعنی دین میرسونه انسان رو به اونجا. همه آیاتی که در رابطه با این دین آمده که انسان رو میشه، چه در خصوص احکام خاص چه در کل نظام معرفتی، اینو داره بیان میکنه که اینها رساننده است به اون. آیت الذی کذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، که آیات رو خلاصه آقای صفاریان بجاشه، که حالا دیگه حالا این بحث چیز داره، آیات متشابه، رابطه آیات متشابه. بله، من بالا نیومده این صفحه که ببینم اون نصف سوالش دیده نمیشه الان. بله، خب در میفرماد این مسئله به اصطلاح چهارم رو که خیلی مسئله زیبه، میفرماد که انسان جسمات حدوثه و روحات البقا. چون انسان جسمات حدوثه و روحات البقا، همه کمالاتش هم جسمات حدوثه و روحات البقا، از محسوس شروع میکنه. و چون از محسوس شروع میکنه، انسان‌ها ابتدا محسوس رو میشناسن. دین هم که خدای سبحان گفتگو کرده با انسان، قرآن رو آورده، از محسوس آغاز کرده. لذا الفاظ قرآن الفاظ محسوسه، از معارف محسوس و از معانی محسوس استفاده کردن. اما وقتی که میخواد یه حقیقت عظیمی رو که غیر محسوس هست به ما نشون بده و در دست ما فقط این مرتبه محسوس هست، رسوندن از این مرتبه محسوس به اون مرتبه نامحسوس جزء سخت‌ترین کارهای نظام تربیتی است که حالا داره اینو تحلیل میکنه که چگونه قرآن با مثل اومده این رو استفاده کرده و این رو در حقیقت تبیین کرده. انه لما کانت عامه الناس لا يتجاوز فهمهم المحسوس ولا يرقى عقلهم الى ما فوق عالم ماده و طبیعت. از ابتدا انسان راه نداره، انسان در مرتبه محسوس لا يتجاوز فهمهم المحسوس عامه الناس ولا يرقى عقلهم الى ما فوق عالم الماده، همین حد رو میفهمه. و کان من ارتقى فهمه منهم بالارتیازات العلمیه، اگر ادعی آمدن بالاتر رفتن با به اصطلاح ریاضت ها و با خلاصه ورزش های علمی، با ریاضت های علمی، الى الورود فی ادراک المعانی و کلیات القواعد، و تونستن راه پیدا بکنن به بعضی از اینها و القوانین، یختلف امره به اختلاف. چون اینها از راه‌های مختلفی رو به کار گرفتن تا اینجا برسن، هر کدام از وسایلی استفاده کردن، رسیدن‌هاشون هم مختلف، همه یه جور نرسیدن. بعضی از راه تعمق رسیدن، بعضی از راه طهارت رسیدن، بعضی از راه اقتداء به انبیا رسیدن، بعضی از راه در حقیقت جذبه رسیدن. هر کدوم از اینها از راه‌های مختلفی رسیدن، لذا چون راه مختلف بوده یختلف امره به اختلاف الوسائل التي یسرت له الورود فی عالم المعانی والکلیات. اون چیزی که تسهیل کرد ورود اینها رو به عالم معانی و کلیات، کان ذلک موجبا لاختلاف الناس فی فهم المعانی الخارجه عن الحس والمحسوس اختلافا شدیدا. میبینی حالا که رسیدن با هم سازگاری ندارن، این اون رو تخطی میکند، اون اینو تخطی میکند، این راه او رو غلط میدوند، این رسیدن او رو غلط میدوند، چون از راههای مختلف رسیدن، جوری رسیدن که راه واحد نبوده، نگاهشون هم یکی نشده، لذا کان ذلک موجبا لاختلاف الناس فی فهم المعانی الخارجه عن الحس والمحسوس اختلافا شدیدا. ما تو عالم محسوس اختلاف هست، اما اختلاف کمتره. یعنی وقتی نگاه میکنیم این میز رو میز میبینیم، این در حقیقت وسیله رو این وسیله میبینیم، شاید همه ما تقریبا با اختلاف اندکی این رو همین جور میبینیم، این نگاه ما تقریبا. اما وقتی که از این میخوایم عبور کنیم به معنا، راه عبور ما از این به معنا راه ها مختلفه، چون راه ها مختلفه، تصوری که از اون معنا میکنیم میبینیم مختلف میشه. بعد میبینی همون تعبیری که عزم و عنب و انگور رو که با هم دیگه این میگفت اینو بخریم، میگه نه اونو بخریم، میگه انگور بخریم، میگه نه عنب بخریم، اون میگه نه عزم بخریم. دعوا سر چی بود؟ چون اون محسوس نبود جلو چشمشون که بگن اینو میخوایم بخریم، و الا اگر که جلو چشمشون بود، دم مغازه بودن، وایساده بودن، میگفتن اینو بخریم، دعوا نمیشد چون محسوس بود. اما همین مقدار که از این محسوس به یک لفظی که به او دلالت بکنه قرار داده شد و اعتبار شد، همینجا اختلاف آغاز میشه. حالا ببینید تو معانی چقدر اختلاف میشه، حالا ببینید تو مرتبه بالاتر چقدر اختلاف میشه، چون راه ورود مختلف بوده. هر کدام از این از راه لفظ عربی رفته، او فارسی رفته، او ترکی رفته. وقتی که در حقیقت این سه راه که سه در حقیقت اعتبار میشه، این همه دعوا رو ممکنه به دنبال خودش بیاره، مثل خیلی از دعواها که ما الان اهدافمون واحده، ولی که تو این هدف واحد راه‌های رسیدن به اون هدف واحد رو انواع و اقسام دعواها رو داریم، حتی ممکنه تا تخته ها نسبت به هم دیگه‌شون، چون راه‌های رسیدن به اون رو مختلف می‌بینیم برای هر کسی رو. چنانچه تو طول تاریخ گاهی رسیدن به کمال و رسیدن به قرب الهی مقصود هم است، اما می‌بینی یکی از راه اخباریگری میره، یکی از راه کلام میره، یکی از راه فلسفه میره، یکی از راه عرفان میره، دیگری از راه فقه میره، هر کدوم از این راه، در حالی که اینها همه حقایق و معارف یک حقیقت واحد هستن، مثل همون عنب و عزم و انگور هستن که اگر با هم دیگه درست دیده بشه میبینه یه چیزو دارن میگن، اما چون از زوایای مختلف دیده شده بوده، دعوا هم به دنبالش آمده. مرحوم الان داره این بیان رو میکند که یختلف امره به اختلاف الوسائل التي یسرت له الورود فی عالم المعانی والکلیات، کان ذلک موجبا لاختلاف الناس فی فهم المعانی الخارجه عن الحس والمحسوس اختلافا شدیدا ذا عرض عریض الا مراتب مختلفه هذا امر لا ينكر احد. این همه معلومه، این مقدمه تا اینجا. ما مرتبمون محسوسه، تو محسوس اختلافات کمتره، وقتی به معانی میرسیم تو معانی اختلافات زیاد میشه، چون راه رسیدن به معانی برای ما مختلف. اگر راه رسیدن به معانی مثل حواس ظاهری بود، واحد بود، اختلاف کم میشد، اما چون راه واحد نیست، اختلافات شدید شده. این بحث خیلی مقدمه بسیار عالی است که منشأ بسیاری از اختلافات رو معلوم میکنه که چیه. دو، لا يمكن القاء معنا من المعاني الى انسان الا من طريق معلومات ذهنيه. اینم یه بحث دقیقیه. اگر ما میخوایم یه معنایی رو به ذهن دیگری منتقل بکنیم، فقط از اون مسائل و معلومات پیشینش میتونیم استفاده بکنیم، نمیتونیم یه دفعه این رو القا بکنیم بدون اینکه به اونها متکی باشیم. پس اگر میخوایم براش تا به حال گل سرخ رو ندیده، گل سرخ رو بیان بکنیم که چیه، باید اون چیزایی رو که دیده، مثلا سرخی رو میشناسد، مثلا لطافت رو میشناسد، مثلا چینش این لایه‌های مختلف رو میشناسد، ساقه و مثلا اینا رو که بشناسد، بعد میتونیم ترکیب اینها رو از اون معانی پیشینی که میشناسه ترکیب کنیم اینها رو، بگیم این معنای جدیدی که مقصود ماست اینه. پس راه نداره تو تعلیم که ما معنای رو القا بکنیم مگر این که از معارف پیشین طرف استفاده بکنیم. کودک وقتی میاد الف با رو میخونه، بعد از این یاد گرفتن الف با، ما میتونیم ترکیب کلمات رو بر مبنای همون حروف الف با بهش یاد بدیم. پس معارف پیشین و اون پیشینه های او تأثیر زیاد ایرادی دارد در این که معارف بعدی چگونه به او القا بشود؟ راه فقط همین راه است. لا یمکن القا معنا من المعانی الا انسان الا من طریق معلومات ذهنیت التي تهیأت عنده فی خلال حیاته و عیشته، در خلال زندگیش اینا رو به دست آورده. اگر یک کسی توی محیط مثلا پر ارتباطی روش کرده، خب معانی زیادتری تو ذهنشه، ارتباط با این ساده تره، میشه معانی رو با این راحت تر منتقل کرد، اون معانی که مرتبط با اینا باشه. اما یه کسی که توی جای کم ارتباط تری باشد و ارتباط کم تری داشته باشد، القاء معانی برای این سخت تره. هرچند وقتی خیلی هم شلوغ شد، شلوغی زیاد هم باعث میشه چی بشه؟ همین هم سخت بشه. پس اینجوری هم نیستش که هر چقدر تعداد قبلی ها بیشتر باشه همیشه کمک باشد برای انتقال بعدی ها. چون ممکنه اینو که بگی و 10 تا چیز برای این تداعی بشه و ذهنش بین این 10 تا چی پیدا بکنه؟ خلجان پیدا بکنه و نتونه منتقل بشه. لذا مرتبه ای از معارف پیشینی منطقه اصل مسئله هست که ما نمیتونیم معنایی رو به شخصی القا بکنیم مگر بر اساس اون چی که از قبل میشناخته، بر اساس اون چیزایش به اصطلاح حقایقی که قبلا شناخته، معارفی که قبلا شناخته، از اون را فقط امکان پذیر است. خب بعد میفرماد ولا یمکن القا فان کان معنوسا بالحس. حالا اگر این معارفی که میشناسد حقایقی میشناسد فقط حسی باشد، اگر فقط تو عالم حس بوده، فقط میشناسد اون چیزی که با حواس پنجگانه حسیش بشناسد، فان کان معنوسا بالحس فمن طریق المحسوسات الا قدر ما رقا الیه من مدارج الحسه کما یمثلو. اگر بخواد لذت نکاح رو برای سبی بگن، این به حلاوت الحلوا تشبیه میکنن، چون سبی محسوس رو میشناسه. اگه بگن لذت نکاح بخواد براش بگن چیه، میگن مثل شیرینی در حقیقت خوردن حلواست. خب این مقدار رو در حقیقت چی میشه؟ میتونه تصویر بکنه. اما شیرینی حلوا با لذت نکاح چه نسبتی دارد؟ فقط بین معارف این نزدیکترینش این بوده، شبیه ترینش این بوده، لذا از این به کار بردن برای او. اما آیا واقعا شیرینی حلوا نسبتی دارد با لذت نکاح؟ نسبتی ندارد. ببینید چقدر سخت میشه معارف رو الغا کرد که اینو بتونی دستشو بگیری یه پله بیاریش جلوتر تا بتونی معانی رو که نمیشناسه کم کم با اون چیزایی که میشناسه بهش الغا کنی. هر چقدر فاصله اونی که نمیشناسه با اونی که میشناسه فاصله بیشتر باشه، الغا سخت‌تر میشه. لذا اگر کسی فقط معنوساتش حسه، حتما باید از حس شروع بکنی. اما چقدر سخت میشه؟ پس باید سعی بکنیم معانی و معارفی رو برای این القا بکنیم که به حس نزدیکتره، تا تو مرتبه اول از این رتبه به اون رتبه برسونیش، بعد از این رتبه تازه از اون رتبه به این رتبه رسوندنش هم تازه چی هستش؟ بازم با ضرب المثل، با مثال، چون عینیت نداره. خیلی بحث دقیقیه. فا این کان کما یمثل لذت النکاح للسبی به حلاوت و این کان نائلا. اما اگر فقط این در محسوسات منغمر نبود، بلکه این کان نائلا للمعانی الکلیه، معانی کلیه رو ادراک داشت، فبما نال و علا قدر ما نال، به اون مقداری که رسیده بوده میتونیم از اون استفاده بکنیم، این رو حرکت سریع تری براش ایجاد. هازا ینال المعانی من البیان الحسی والعقلی معن بخلاف المعنون. اینو از دو راه میتونیم استفاده بکنیم، هم از معانی محسوسه هم از معانی عقلیه، برای این رشد این میتونیم استفاده بکنیم. پس تو نظام تربیتی ما باید ابتداءً کودک رو به نحوی که کشش وجودیش هست به محسوسات آشنا کنیم، بعد جوری کنیم که تو محسوسات متوقف نشه، بلکه از محسوسات کم کم به در حقیقت معانی کلیه و معقولات راه پیدا بکنه، تا بتوانیم حقایق عظیمی رو که ورای این دوتاست رو با استفاده از این دوتا معرفت برای کودک ایجاد بکنیم. بعد ایشون فرمود مقدمه دومم این بود که پس به اندازه ما معارف پیشینیش باید با بکارگیری اونها معارف بعدی رو بهش بگیم، رای غیر از این نداریم، پس حد اونها هر چقدر باشه تأثیر داره. ثم مقدمه سوم، ان الهدایت الدینیه لا تختص به طائفت دون طائفت من الناس. خدا قرآن رو فرستاده، پیغمبرش فرستاده، نخواسته بگه من فقط کسانی که تو مرتبه معقولند رو میخوام هدایت کنم، همه رو میخوام هدایت کنم. خیلی مقدمه مهمی است. پس یه دسته بودن فقط تو محسوسات بودن، یه دسته بودن علاوه بر محسوسات معقولات هم یافتن. خدا هم کتاب، اینم یه مقدمه که خدا کتابش رو فرستاده، پیغمبرش رو فرستاده، همه رو میخواد هدایت بکنه. خب اگر خدا همه رو میخواد هدایت بکنه، پس باید جوری حرف بزنه اونی که تو محسوسات بفهمه، اونی هم که تو معقولات هم دست داره بفهمه، اونی هم که طهارت وجودی هم داره اونم بفهمه. چقدر سخت میشه اینجوری حرف زدن. مثل یه کسی میمونه که میخواد بیاد سر کسی که کلاس اول تو اون جلسه نشسته، مدرسه نرفته نشسته، دبیرستان هست و دبستان هست و دبیرستان هم هست نشسته، دانشگاهی هم نشسته، اساتید دانشگاه هم نشستن، همه اینها نشستن، بخواد یه حرفی بزنه همه اینها بفهمن و برای همه اینا نافع باشد و حرکت بده، چقدر سخته. چجوری میتونه اون چیزی رو بگه که اون کودکی که توی در حقیقت هنوز مدرسه هم نرفته، وقتی اینو براش میخوای بگی یا میشنوه یه تصوری براش ایجاد شه، یا یه کسی که غیر از محسوسات چیزی نمیشناسه، نگید حالا کودک متکلفه به در حقیقت معارف و چیز نیست، ولی ما میخوام بگیم کتاب بخواد اونم حرکت بده، اما بگید کسی که بالغ شده اما واقعا بیش از محسوسات چیزی نمیشناسه، بیش از محسوسات چیزی نمیشناسه، تا کسی که مرتبه بالاتر، چگونه کتاب با اینا حرف بزنه که همه اینها رو براشون هدایتگری داشته باشه. ان الهدایت الدینیه لا تختص بطائفه دون طائفه من الناس بل تعم جميع طوائف و تشمل عامه الطبقات و هو الظاهر. حالا از اینجا این سه تا مقدمه رو که چیده، ایشون شروع میکنه یه نتیجه گرفتن که فکر میکنم وقت گذشته و این نتیجه عالی رو که همه اینها رو مقدمه کردیم برای اون، ان شاء الله اگر که فرصتی باشه فردا در خدمت دوستان ان شاء الله خواهیم بود. از اینکه بحث یه طرف است و بالاخره امکان سوالات نیومد دیگه ها، نمیدونم حالا گیر کرده سوالات نیومده، آره یه سری اومده بود گیر کرده بوده، ببخشید اینجا جلوی ما سوالات نیومده بوده، حالا ان شاء الله سوالات رو فردا امکان پذیر شد من الان میخونم، بعد ان شاء الله فردا اگر شد دیدیم لازم باشه توضیح میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.